گذشت. علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمت الله. الدرس الخامس، درس پنجم، فی موضوع فقه المسجد. جلسه پنجم از مباحثه فقه المسجد. درباره رجحان علمی که می شود از ظرفیت مسجد و امکانیات مسجد استفاده کرد برای تعلیم جامعه بحث می کردیم که این علم راجح کدام است، یا مطلق العلم است یا علم دین. در مقام استدلال بودیم، ببینیم از ادله چه استفاده می شود. ادله رو بعد از ذکر برخی از ادله دیگر رسیدیم به روایات. بعد از ذکر دلیل آیات و کتاب رسیدیم به روایات. روایات رو به چند طائفه تقسیم کردیم. طایفه اولا روایاتی بود که دلالت میکرد بر الزام مردم به تعلم علم. اینها خودشون سه قسم بودن. قسم اول، الروایات التي وردت بلفظ الفریضه والوجوب، که صحبت کردیم دربارش، تحدثنا حول هذا القسم تحدثنا حوله، و به این نتیجه رسیدیم که اینها نمی تواند از جهت دلالت بکند بر رجحان مطلق و تعلم العلم به نسبت به دلالت و هذا القسم على رجحان مطلق العلم الدلیل قاصرون. و اما القسم الثانی، امروز وارد می شویم به قسم دوم. نبدأ به ذکر القسم الثانی من الطائفة الاولى. قسم اول اونی بود که بلفظ الفریضه، طلب العلم فریضتون، و بلفظ الوجوب وارد شده. اما قسم دوم اونی که ورده بلفظ الامر، او ما شابهه و تدل و يدل على وجوب و الزام تعلم العلم. لفظ وجوب نیست، لفظ فریضه نیست، اما به لفظ امر و مشابه امر آمده که مفادش همون الزام است. این قسم هم عددی از روایات متعددی وجود دارد که در این قسم شامل می شود. برخی از این روایات در کافی وجود داره. عدد من هذه الروایات موجود في كتاب الكافي رواها الكليني في كتاب الكافي. جناب کلینی چند تا باب در موضوع علم تأسیس کرده، چند تا عنوان در حقیقت، گاهی درباره فی صفت العلماء روایه ذکر کرده در صفت برخی از علماء، گاهی روایات رو ذکر کرده فی باب ثواب العالم والمتعلم، اسس عنوانن بسم ثواب العالم والمتعلم و ذکر عدت روایات. در این ابواب، در این عناوین روایاتی رو ذکر کرده. ما یک به یک، برخیش هم در سایر منابع است، مثلا در محاسن برقی است، در جای دیگه نقل شده. حالا یک به یک این روایات رو میخوانیم. برخی از روایات هم باز همون روایاتی که در قسم اول ذکر کرده بودیم، اون روایاتی که در قسم اول ذکر کردیم، گاهی ذیل روایت، قسمی از روایت همین امر وجود دارد، علاوه بر طلب الانفریدتون اونجا اطلبو دارد. مثلا برخیش همون روایات. اولین روایتی که بهش مراجعه میکنیم، ببینیم آیا سندن و دلالتن یمکن الاستدلال به هذه الروایه اولا. روایت رو جناب کلینی در کتاب کافی، در همون کتاب العلم، باب و صفت العلماء، الحدیث الاول، حدیث یک از صفت علماء نقل کرده. اونجا محمد ابن یعقوب شیخ کلینی، ان محمد ابن یحیی العطار، از مشایخ خودش محمد ابن یحیی العطار، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان الحسن ابن محبوب، ان معاویه ابن وهب قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول، میگه از امام صادق شنیدم، امام صادق فرمود اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، علم رو طلب کنید. اطلبوا امر است، امر میکند به طلب العلم. اطلبوا العلم، علم مطلقه بدون قید است. اطلبوا العلم و تزینوا معه بالحلم والوقار، یا والوقار، تزینوا معه بالحلم والوقار، زینت بدید این علمی که طلب کردید به حلم، شکیبایی و بردباری و وقار و سنگینی و طمأنینه و رعایت مسائل لازم. و تواضعوا لمن تعلمونه، در طلب علم یا بعد از طلب علم تواضع کنید نسبت به کسی که از او یاد گرفتید یا یاد می‌دهید بهش. تواضعوا لمن تعلمونه العلم و تواضعوا لمن طلبتم منهم منه العلم، هر دو طرف، هم کسی که شما معلم او هستید معلمم تواضع کند، هم کسانی که شما طلبتم منه العلم، از او علم درخواست کردید، شاگردی کردید، شاگردم تواضع کنه، استاد هم تواضع کند. ولا تكونوا علماء جبارين، علمای جبار نباشید که با سیره علما سازگاری ندارد. خب، فیذهب باطلكم بحقكم، این حدیث از جمله احادیثی است که میتواند، یا یعنی ذکر میشه، بعضی هم ذکر کردن، برای این که ببینیم علم مطلق العلم رجحان دارد یا ندارد. برای رجحان مطلق تعلم العلم استدلوا به هذه الروایه، به این روایت استدلال شده. اولا ببینیم این حدیث از جهت سند چطوره. از جهت سند این حدیث صحیح است و روات این حدیث کلها ثقات، همشون مورد اعتمادن. محمد بن یحیی العطار یقول بشأنه النجاشی، نجاشی در رجالش درباره محمد بن یحیی العطار میگه شیخ و اصحابنا فی زمانه، او شیخ اصحاب ما در زمانش بوده. ثقتون عین کثیر الحدیث، هم ثقه است هم عینه هم کثیر الحدیثه. دومین شخص احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی است. احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی است که ما در بحث سهل ابن زیاد قبل از این جلسات اینجا، در بحث سهل ابن زیاد وقتی که بحث کردیم، در اون جلسات قبلی سالیان و گذشته که بحث میکردیم، داریم هم در کتاب الخمس هم در کتاب النکاح درباره سهل ابن زیاد این بحث رو مطرح کردیم که یکی از عوامل تضعیف سهل ابن زیاد خود جناب حضور و موقعیت جناب احمد بن محمد بن عیسی اشعریه، یعنی اختلاف نظر میان این دو سبب ضعف سهل بن زیاد شده. ما اونجا به این نتیجه رسیدیم که سهل بن زیاد روایاتش مورد اعتماده، سهل بن زیاد قابل اعتماد است. بحث مفصلی کردیم، هست تو این کانال ها میتونید تعقیب کنید. خب جنابای احمد محمد بن عیسی اشعری باز به شأن او شیخ طوسی در فهرستش گفته ابو جعفر هذا شیخ قم وجهها و فقیهها، او شیخ قمیین است، چهره قمیین است، اینا از الفاظ مورد تاییده، و فقیه است. این دومی. سوم الحسن ابن محبوب، حسن محبوب سراد که بعضی هم او را زراد هم لقب دادن، شیخ در رجالش رو از اصحاب امام کاظم شمرده به عنوان زراد، گفته مولا ثقتون، در اصحاب امام رضا هم شمرده، گفته مولا لبجیل کوفی ثقه، در فهرستش همینطور هم زراد گفته هم سراد گفته و ثقه و اعتماد و خلاصه باوین و هم همینطور. اینها سند این روایه سند صحیحه، روادش هم کل حافظه. حالا به نسبت الى سند هذا الحدیث و روات هذا الحدیث، و اما به نسبت الى دلالت الحدیث، به نسبت به دلالت این حدیث چطوره؟ آیا دلالتش میتوانیم اعتماد بکنیم؟ الظاهر من هذا الحدیث یوجد فی اطلاق فی تعلم العلم اطلبوا العلم، ظاهرش اینه که این روایت مطلقه، اطلبوا العلم من دون ان یقید بقید، قید نشده، تعقید نشده به یک قیدی، اطلبوا العلم مطلق العلم ای نوع من انواع العلم، ظاهرش اینه. این رو اگر ظهور رو بپذیریم و این اطلاق رو باید به اطلاقش تمسک کنیم و بگیم دلالت میکند بر رجحان تعلم مطلق العلوم هر علمی رو، اما به نظر میرسد که این اطلاق قابل استدلال نباشد و قابل مناقشه باشد. یمکن ان یناقش احدون فی اطلاق هذا الحدیث و فی اطلاق هذا الطلب و التعلم، این اطلبو علی علم العلم نمیتواند مطلق باشد. چرا؟ چند تا؟ چون نمیتونه مطلق باشه. طبعا اینجا دیگه ما به این دلیل نمیتونیم استدلال بکنیم بر رجحان مطلق العلم. چرا نمیتواند؟ به جهت این که اولا اصلا این حدیث لیس فی مقام بیان جوانب العلم و اقسام العلم من العلم المطلق او من العلم اول علم الدینی، اصلا در مقام این نیست. حدیث در مقام دیگریست. الحدیث فی مقام بیان صفات العلماء کما عنوانو از شیخ الکلینی، کما که شیخ الکلینی هم عنوان همین داده. اصلا فقط اول گفته اطر العلم، این مقدمه برای اینکه بیان کند اوصاف علما را. فمتزینو معه بالحلم والوقار، تواضعوا لمن تعلمونه، تواضعوا لمن طلبتم منه، ولا تكون علما جبارین. همش اصلا خطاب الحدیث فی صفت العلماء و خطاب لطالب العلم، خطاب به طالب علمه. میگه شما که رفتی علم بیاموزی یا اوصاف داشته باش، یا اوصاف رو داشته باش. حدیث در مقام بیان جوانب علم نیست و اقسام علم نیستش، لذا در مقام بیان اوصاف عالم و اوصاف متعلم است. تواضعوا لمن تعلمونه، تواضعوا لمن طلبتم منه العلم، در مقام اوصاف متعلم و عالم است، معلم و دانش آموزه. به این خاطر در اینجا امام در مقام بیان جوانب علم نیست و این اطلاق تمام نیست، نمیشود به این اطلاق. اطلاق در جاییه که امام تمام مقدمات حکمت فراهم باشه، امام در مقام بیان باشد. امام در مقام بیان جوانب علم نیست، بلکه در مقام بیان اوصاف عالم و متعلم است. لذلك نقول بأن هذا الحديث اجنبي عن المقام، اجنبي عن الاستدلال عن مقام الاستدلال به على رجحان او لرجحان تعلم مطلق العلم. این یکی، اولا این اولا اشکالشه. ثانیا لو سلمنا باطلاق هذا الحديث و به ورود الحدیث فی مقام بیان جوانب العلم، اگه تسلیم بشیم بگیم اطلاق دارد، باز هم لا یمکن الاستدلال به اطلاقه، باز هم نمیتونیم استدلالش به اطلاقش استدلال بکنیم. چرا؟ لانه توجد قرائن خارجیه و داخلیه تدل على انصراف العلم من اطلاقه الى العلم الديني او الى العلم الخاص، يعني قرائن خارجی و داخلی داره که اون قرائن موجب می شود، القرائن توجب انصراف هذه الماده من اطلاقه الى نوع خاص من العلم و هو علم الدين. اینجا میاد تعابیری که باز در همین از کنم روایت داره، تأملی که بفهمید آخرش هم فهمید، بحث تواضع، تواضع لمن طلبتم منه العلم ولا تكونوا علما جبارین. این صفاتی خطاب ها برای علمای دینیه، بخواد بگه شما عالم دین هستید، دین آموختی، صفت جباران نداشته باش، و الا خود جبارم عالمون، خود جبارم عالم. بعضی از همین پادشاهانم عالم بودن، با سواد بودن، درس هم خونده بودن، اما در این حال جبار بودن. شما میخواد بگه آقا این شما دانشمندان متعددی امروز در طول در کل دنیا هستن، افراد گوناگونی بودن در طول تاریخ، که از کنم این خطاب ائمه معصومین به عنوان رهبر جامعه، خطاب به عنوان امام الجامعه، خطاب برای علمای دینیه. از این قرائن استفاده میشود که به نظر میاد این از اون اطلاق انصراف دارد. اصلا این اطلب العلم لیس مطلقا من البدایه، بل من البدایه منصرف الى علم دینی، از اول منصرف است به علم دینی. خب پس این روایت به نتیجه این که از جهت سند تمامون لا یرد علیه، چیزی برش وارد نمیشه، اشکالی برش وارد نیست از جهت سند، اما از جهت دلالت به نظر میاد که قاصر است، در مقام نیست، مقدمات حکمت تمام نیست، اجنبی از این بحث اطلاقش قابل استدلال نیست. هذا هو الحديث الاول. اما یک حدیث دوم هم بخونیم که خیلی کم نخونده باشیم. الحدیث الثانی، حدیث دوم، كذلك ما رواه الكليني، باز حدیثیه که مرحوم کلینی نقل کرده در همون کتاب العلم، ولیکن فی باب ثواب العالم والمتعلم، عنوانی که کلینی داده ثواب العالم والمتعلم هست. حدیث دوباره از محمد بن یحیی، همون نفس الراوی، عن احمد بن محمد بن عیسی اشعری، نفس الراوی، عن الحسن بن محبوب، عن جمیل بن دراج، عن محمد بن مسلم. فقط دوتا راوی فرق میکنه، جمیل بن دراج و محمد بن مسلم، که این دو هم باز جزء ثقات و جزء روات معتبر هستن. پس عن ابی جعفر از امام باقر، محمد بن مسلم از امام باقر، قال ان الذي يعلم العلم منكم له اجر مثل اجر المتعلم. میگه اون کسی که از شما تعلیم میدهد علم را، او اجری براش هست مثل اون کسی که تعلم میکند یاد میگیرد. العالم والمتعلم کلاهما سیان فی الاجر والثواب، اجر المتعلم اجر المعلم، اجر المعلم اجر المتعلم، وله الفضل علی، معلم فضلی بر متعلم دارد، یه ارزش بیشتری داره، چون معلم از اول متعلم بوده، چون معلم کان متعلمن الان اصبح معلمن، اول متعلم بوده حالا معلم شده. المعلم له فضل علی، بعد تمود فتعلموا العلم من حملت العلم، اذا تريد ان تتعلم فتعلم العلم عند من يحمل العلم، لا عند من يدعي العلم، نه در نزد کسی که مدعی علم است، در نزد کسی که حامل علم است. و علموه اخوانكم، علمم که یاد گرفتید بسنده نکنید فقط عالم انباری باشید، ينبغي لكم بعد تعلم العلم ان تكونوا معلما وتعلم الناس كما علمكموه العلماء، همونطوری که علما به شما آموختن از قبل یاد گرفتید. حدیث دوم از باب ثواب العالم والمتعلم. این حدیث هم كسابقه صحيح من جهت السند، از جهت السند صحیح و چیزی برش وارد نیست. جمیع الروات ثقتون بلا شک، کما اینکه علمای رجال تصریح کردن دیگه، بعضش مشترکه با قبل، بعضش هم دیگه دوباره یک به یک نمیخونیم، ولی جزء مشاهیری هستن که علمای رجال دربارش حرف زدن. اما من حیث الدلاله، باز این میگیم لا یمکن القول بدلالتی علی المدعا، اینم باز نمیتون دلالت بکنه برای اینکه مطلق و تعلم العلم رجحان دارد. چرا؟ باز همینطور بخاطر اینه که اولا این احتمال ضعیف نیست، قوی است که بگیم این حدیث در مقام بیان ثواب عالم و متعلمه، نه در مقام بیان جوان به علم، در میان بیان به اصطلاح جوان به علم از اطلاق و تقیید اینها نیست. ثانیا این همون اشکال قبلی حدیث قبل، لو سلمنا، اگر تسلیم بشیم و بگیم به وجود اطلاقش به ورودش در مقام بیان جوانب علم باشد، باز هم اینجا امکان دارد که ما قائل بشیم به این که این علم انصراف داره به علم شرعی و به وجود حقیقت شرعیه در حقیقت در علم، با اون علومی که از کنم محضر شما که ائمه اون شارع مقدس بیان فرموده، بازم با همون قرائنی که در روایات قبلی بیان کردیم، این سخن از اجر، سخن از پاداش، سخن از اینکه به معلم تواضع کنید، به متعلم تواضع کنید، هر دو اجر و پاداش دارن، معلم فضلی بر متعلم دارد، همه اینا خطابات دینیه. اگرچه معلم در همه عرصا قیمتی داره، ولی این خطابات دینیست و از کنم محضر شما نمیتوانند به صورت مطلق العلوم باشه، چون اگه مطلق العلوم بگیریم همه علوم رو باید شامل بشود، از علوم نافع و علوم غیر نافع، لااقل اینه که این برمیگرده به علوم نافعه و علم نافع. این دوتا حدیث که از جهت سند تمام بودن، اما از جهت دلالت تمام نبودن. حالا حدیث دیگری وجود دارد که انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.